بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامیه است و در بخش طهارت اهل بیت بودیم، رسیدیم به حدیث ثقلین. حدیث ثقلین از روایات مورد اعتنای بین امت اسلام هست. البته همیشه عزیزان گیجی هستن که موضوع درست کنن که ما شبهای قدری از خشکی جلسمون در بیاد، اما برای امت اسلام حدیث ثقلین از روایات ثابته و از موارد پناه بردن به اهل بیته. عبارات مختلفی برای این حدیث هست که حالا یکی دو تاشو اشاره میکنم، بعد راجع به معناش با هم گفتگو کنیم یه قدری. به عنوان نمونه، این همون آقای طحاوی است که یه شب سر بحث اهل بیت چه کسانی هستن به کتابش خلاصه مطالبی رو ذکر کردیم راجع به یه سوال که آیا پیغمبر اکرم ماجرای قدیر را از مدینه میخواست بره مکه فرمود بعد رفت مکه، چون قدیر جحفه بین مدینه و مکه است، یا از مکه که برمیگشت حج تموم شده بود بیاد به سمت مدینه فرمود که این دومی مشهوره، چون روایاتی داره قبلیه میخواد این کتاب مشکل آثار دیگه میخواد روایاتو که قامزن حل کنه، میخواد این تعارض رو حل کنه، بگه درستش اینه که از مکه داشت برمیگشت مدینه فرموده. یه روایت ذکر میکنه که یکی از موارد حدیث ثقلین هم هست، از زید ابن ارقم. ما چون امشب و فردا شب هستیم و نمیدونم این بحث رو بتونیم تمام کنیم، از زبان زید ابن ارقم بعدن یه خیانتی شده، حالا شاید ما نرسیم این شب بگیم ولی باید یه جایی بحث بشه راجبش. زید ابن ارقم میگه لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن حجۃ الوداع، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و نزل به غدیر خم، پیغمبر اکرم از مکه برمیگشت به جحفه رسید، کنار اون برکه غدیر خم پیاده شد، امر به دوحاتن فقممنا، اینا که داشتن میرفتن و وایسوند و هم ماجره که میدونید، این عبارات رو فرمود پیغمبر که انی دعیت و فعجبت، ظاهرن من دعوت شدم به سوی رب الارباب و من هم اجابت کردم، یعنی خیلی از عمرم باقی نمونده. انی قد ترکت فیکم الثقلین، من دو چیز رو ارث میگذارم، باقی میگذارم، بین شما میگذارم، احدهما اکبر من الاخر، که یکی از دیگری بزرگتره. کتاب الله عز و جل و عطرتی اهل بیت، کتاب خدا را و عطرتم اهل بیتم را. این عطرتی اهل بیتی خیلی لطیفه، حالا انشالله که برسیم عرض کنیم. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید راجع به اینا چی کار میکنید شما، چه جوری جای خالی من رو شما برای اینا پر میکنید، چه جوری شما با این دوتا تعامل میکنید. فانهما لن یتفرقا، این دو هرگز از هم جدا نمیشوند. حتی یردا علی الحوض، تا کنار حوض کوثر به من برسند. اینا با هم متحدند تا اونجا من برسند، جدایی ناپذیرند. ثم قال ان الله عز و جل مولای، خدا مولای منه. و انا ولی و کل مؤمن، چون تو قدیره دیگه حدیث سقنه، یه بارش تو ماجرای قدیره. ان الله عز و جل مولای و انا ولی و کل مؤمن. ثم اخذ بيد علي رضي الله عنه، و دست امیر المؤمنین رو گرفت. فقال، فرمود، من كنت وليه، هر کسی من وليه هستم، من كنت وليه فهذا وليه. یکی از صيغه های حدیث قدیر این شکلی، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. میگه به زید گفتم اون جمعیتی که چند هزار آدم اونجا بودن خودت شنیدی از پیغمبر؟ زید گفت ما کان فی الدوحات احدون، کسی اونجا نبود الا رآه به عینه و سمعه به اذنیه، با دو چشمش دید با دو گوشش شنید. بعد ابو جعفر طحاوی که صاحب شرح مشکل الآثار جلد پنجمه صفحه 19 میگه فهذا الحدیث صحیح الاسناد، این یه طریق علال حساب صحیح اسنادش. لا تعن لأحد فی احد من رواتهی، احدی از راویانش را کسی اشکال نکرده. احدی از راویان این روایت چی آقا؟ صحیحه دیگه. ابو جعفر طحاوی بگه صحیحه اصلا مهم نیست وهابیای معاصر چی میگن، ولی تعلیقه شعیب الارنعوت وهابی معاصرم اینه که فل حدیثو صحیحون، درست شو. این یه نمونه. اینقدر در طول تاریخ به این ماجرای ثقلین اشاره کردن که خدا میدونه دیگه، شبای آخر ماه مبارک رمضان دیگه، به قول سجزای هندی سوت تو صحیفت اعمالی، دارایی من چیه؟ یه نامه عمل سیاه، سیاهش کردم. سوت تو صحیفت، یه قصیده بی نظیری داره، اول مدح پیغمبره، این بیت بیت ورودیه به مدح امیرالمومنینه، با این بیت رفته تو مدح امیرالمومنین که سوت تو صحیفت اعمالی، سیاه کردم نامه اعمالمو، حالا چی کار بکنم. و وکلت الامر الى حیدر، کارمو به حیدر سپردم، حالا برا حوزش کار دارم که به حدیث ثقلین رب داره. هو کهفی من نوب دنیا، تو دنیا هر وقت بدبختی، بیچارگی، خوفی سراغم بیاد، کهفم، پناهگاهم علیه. هو کهفی من نوب دنیا و شفیعی فی یوم المحشر، خب تو محشر چی کار میکنه؟ هل یمنعنی و هو ساقی، میشه او ساقی باشه. و آخه امیرالمومنین بهش گفتن که بابات جهنمه، فرمود میشه من قسیم النار باشم و بابام جهنم باشه؟ این برام هم بشارته. فرمود گفتش هل یمنعنی و هو الساقی ان اشرب من حوض الکوثر، حوضو برای این خوندم، ممکنه یعنی او ساقی منو من کنه از اینکه من رو هم سیراب کنه. هل یترودنی ان مائدت، ممکن منو از سر سفره‌ای بلند کنه علی که وضعت للقانع والمعتر، فقیری که رو بزنه و فقیری که اهل تعفف رو نمیزنه همه سر سفره علی میبرن، لازم نیست خیلی بری خودتو نشون بدی، او پیدا میکنه. یا من قد انکر من آیات ابی حسن ما لا ینکر، ای کسی که انکار کردی از آیات ابوالحسن، فاسأل بدرن واسأل احدن وسل الاحزاب وسل خیبر، برو هر جا رو میخوای ببینی آیات اوه. من حد حسون الشرک، و من کی بود که دژها و قلعه های شرک رو در هم شکست؟ من حد حسون الشرک و من شاد الاسلام و من عمر، کی اسلام رو محکم کرد؟ کی خانه اسلام رو آباد کرد؟ از این طیف روایات و اشعار که به حوض اشاره داره فراوانه، که یکی از اون جاهای حوض مال این روایت. این یه نمونه، آقای ابو جعفر طحاوی مهم، حدیث صحیح هست. ابن حجر عسقلانی که قبلا هم عرض کردیم عالم سر سفرش میگن، وقتی روایت ثقلین رو ذکر میکنه با این تعبیر، او هم در ماجرای قدیر ذکر میکنه در مجلد 16مش روایت 3943 صفحه 142 از خود امیرالمومنین که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضر الشجره بخوم، کنار اون درختی که کنارش هم یه برکه‌ای بود حضرت ایستاده بود، ثم خرج آخذن به ید علی، دست امیرالمومنین گرفت فرمود الستم تشهدون ان الله تبارک و تعالی ربکم، اول شهادت به توحید گرفت، شهادت میدید خدا ربتونه؟ گفتن بله. الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بکم من انفسکم، قبول دارید خدا و رسول باید براتون تصمیم بگیرن اولا به شما، و ان الله تعالی و رسوله اولیاءکم، خدا و رسول ولی شما؟ قالوا بلا. فرمود ف در نتیجه فمن کان الله و رسوله مولاه فان هذا مولاه، اگر قبول دارید خدا و رسول مولای شما هستند، بدونید این علی هم مولای شماست. و قد ترکت فیکم، میبینید کنار همه یک بار حدیث ثقلین در ماجرای قدیر، و قد ترکت فیکم، یه جای ثقلین داره، خلیفتین داره، شیعین داره، یه جا این لفظ کلمه نیمده. قد ترکت فیکم، من بین شما باقی گذاشتم یک چیزی که ما ان اخذتم بهی لن تضلوا، تا وقتی به اون متمسک باشید گمراه نمیشید، خیالم راحته. کتاب الله، که فرمود حبل ممدود الهی به دست خداست، یه طرفش دست خداست یه طرفش به دست شما و اهل بیتی، کتاب خدا و اهل بیتم. باز آقای ابن حجر میگه هذا اسناد صحیح، وهابیا کتابو چاپ کردن تو پاورقی، میگه لعل هذا سبق قلم من المصنف، شاید مصنف اشتباه کرده، حواسش نبوده، می‌خواسته بگه صحیح نیست، گفته صحیح است. ابن حجر میگه صحیحه. از این دست روایات فراوان داریم، یکی دیگه شو اشاره کنم. مثلا در عرض به حضور مبارک شما که در مستدرک حاکم از همین زید ابن ارقمی که یه خیانتی تو این ثقلین در موردش انجام دادن، میگه پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، هم نویسنده که حاکم نیشابوریه میگه صحیح، هم ذهبی که از بزرگانه میگه علا شرط البخاری و مسلم، یعنی روایت تمام شروط سختگیرانه بخاری و مسلم و تجهیزات برودتی حرارتی و همه استانداردها رو پاس کرده، خلاص ای پلاس پلاسه مثلا، درست؟ این از اصل روایت. اصل روایت فراوان راجب سندش بحث شد. طرقش انقدر متعدد و زیاده، وقتی روایتی طرق فراوانی داره که بعضی از این طرقش صحیحه، تعدد طریقم زیاده، هر جایی باشه به راحتی وقتی تعداد زیاد میشه روش حکم به تواتر میکنن، اقلش تواتر معنایی، که میگه آقا این اینقدر طرق مختلف داره، بیش از 20 تا ذکر کردن، لازم نبود که حتما یکی دوتا چند تاش هم صحیح باشه، منم جمع نکردم بیارم دیگه، جا نداشت دستمون، چند تا نمونه آوردم که صحیح هم هست، نمونه های آوردم که صحیح هم هست، تعددش هم فراوان. این حدیث مسلمه، مسلمه. بهانه هایی گرفتن که چون ما وقتمون کمه این شبها به همه خزعبلات نمیرتونیم برسیم، مثلا فرض بفرمایید که یه اشکالی ابن تیمیه میکنه، میگه اون متنی که محل نظر منه تو صحیح مسلمه این متن نیست، یعنی میخواد بگه این روایت به این شکلی که الان من ستاشو خوندم به این شکل، این شکلی در بخاری و مسلم نیست، خواسته یه اشکالی بکنه، از این اشکالاتی که بچه ها هم دیگه بلدن جوابشو بدن. من فقط اشاره میکنم که کتاب بخاری و کتاب مسلم از نظر خود نویسنده ها همه روایات صحیح را جمع نکرده، اصلا کلا ما یک کتاب نداریم همه روایات صحیح را جمع کرده باشه، و در عنوان این کتاب ها خیلی وقتا مختصر جزء عنوانه، یعنی بخشی از روایات معتبر. لذا اگر یه روایتی در این کتاب ها نباشه هیچ اشکالی نداره، هیچ کس هم به این پایبند نیست. این برشته بودن پدر آقای ابن تیمیه است که در برابر روایت این طور اشکال میکنه، وگرنه اشکال علمی نیست. توجه فرمایید. یا کسانی که به بگن یه دونه دو تا سه تا روایت پیدا کنن که طریقش اشکال داشته باشه، بعد بگن روایت ثقلین فلان، من سه تا نمونه که تصحیح کردن خوندم به من نمونه که بگم طرق بی درد سر صحیح فراوان داره، خیلی هم متعدد نقل شده، تواتر داره. اصلا در برابر این روایت یه نمونه از جعلیات، دو تا نمونه جعلیات بخونم براتون تا ببینید که بالاخره آدمی که نخواد حق را بپذیره نمیپذیره، و خدا پدر اینا رو بیامرزه که یه روزگاری اینها اینجوری خیانت کردن، امروز شیعیان وقتی خیانت اینا رو میبینن دلشون قرص میشه. دو تا نمونه شو عرض میکنه، سه تا آوردم، سه تا شو عرض میکنه. عرض به حضور مبارک شما که کنار حدیث ثقلین یه چیزی درست کردن به این شکل: اینی قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهی فلن تضلوا ابدا، من باقی میذارم بین شما، اگر بهش تمسک کنید گمراه نمیشید، کتاب الله و سنت نبیه. درست شو. یه دونم شبیه همین دارن: ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدهما کتاب الله و سنتی و لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. درست شو. راوی یکی صالح ابن موسای تلهیه، که همین پایین پاورقی رو من فقط بخونم که این خود انتشاراتش از ایناست که سوختگی درجه چند خیلی ناجوره اصلا. آره، میگه اسناد و هواهن صالح ابن موسای تلهی متروکن منکر الحدیث، و البته حضرت ابو هریره هم هست دیگه. یه روایت اینطوریه، یه طریق هم اسماعیل ابن ابی اویس راویشه. خب من فقط این حضرت راوی رو یه توضیحی به شما بدم که کیه. بعضی وقتا اینا خواستن یه معارضی درست کنن، چون این حدیث معناش روشنه، جعلی که اینا کردن خیلی به ما کمک کرده. معنای حدیث چیه؟ یعنی گشتن گفتن مراجع امت را چی بذاریم؟ دیدن هیچ شخصی رو نمیتونن بگذارن، چون هر شخصی رو بذارن حفره ها، اشتباهات، غلط های او نسبت به قرآن انقدر زیاده، نمیشه گفت همیشه با قرآنه. هیچ آدمی رو پیدا نکردن، درست شد؟ لذا سنت پیغمبر رو کنارش گذاشتن. دقت فرمودی؟ سنت پیغمبر رو کنارش گذاشتن. حالا این آقای اسماعیل ابن ابی اویس، من دو سه تا جمله راجبش بخونم. این یک کتابی است که ابن حجر راجب راویان نوشته. میگه اسماعیل ابن عبدالله یا اسماعیل ابن ابی اویس ابن اخت مالک امام مالکیاست. امام مالکی ها میشه داییش، دایی جونش مالک ابن انس، و بخاری هم در صحیحش از او روایت نقل کرده زیاد. حالا من اسم آدم ها را تونتون میگم. ابن ابی خیثمه گفته، من فقط اون موارد منفی رو میخونم، دقت کنید اینجا کلاس درس نیست که بخوام بابش، اون موارد منفی رو فقط میخونم. ضعیف العقل لیس بذاک، یعنی انه لا یحسن الحدیث، این اصلا حدیث نمیفهمیده این آقایی که این روایت رو نقل کرد، خودش و باباش ضعیفن، خودش و باباش یسرقان الحدیث، حدیث میدوزن. ابراهیم ابن جنید گفته از یحیی ابن معین که مخلط قاطی میکنه، مثل این روایت که یکذب، دروغ میگه، لیس بشی، چیز قابل ملاحظه‌ای نیست. نسائی گفته ضعیفه، در جایی گفته ثقه نیست. لالکایی میگه نسائی خیلی با این بد بود. نظر ابن سلمه گفته که ابن ابی اویس کذابه، گفتن دو قرون نمی‌ارزه. ارتشا من تاجرن 20 دینارن، 20 دینار از یه تاجری رشوه گرفت، حتی با اللهو علال امیره ثوبن، تا اینکه برای او یه لباسی رو بندازه به امیر که 50 به 100 باشه، 50% خلاصه مثلا سود به طرف بده، رشوه هم میگرفت. کان یضع الحدیث، حدیث جل میکرده. گفته شده نسائی خیلی با او بد بود. چرا؟ چون که خودش گفته بوده این داییش امام مالکیاست که مردم مدینه پیرو او بودن. گاهی تو مناظرات فقهی داییش کم می آورده، یا مذهب داییش، ایشون چیکار میکرده؟ خودش گفته بوده به سلمت ابن شبیب که سمعت و اسماعیل ابن ابی اویس به نسائی گفته، این گفته ربما یا ربما کنتو اذع الحدیث لأهل المدینه، من به نفع این حدیث هر جا کم می آوردم، مثلا دلیل نداریم، از اختلفو فی شیء، هر وقت کم می آوردن خلاصه گفت یه دونه بگو بابا جان، این یه قال رسول الله می گفت. خب یه حدیث ثقلین داریم متواتر، یه حدیث مقابلش قرار دادن از حضرت اسماعیل ابن ابی اویس. خواستم فقط روسیاهی موضوع رو بگم چقدر روشن. یا وقتی خواست کم میارن حدیث عرض به حضور مبارک شما ثقلینی که در صحیح مسلم اومده، یه تفاوتی داره که حالا من خواهم خوندش، ولی راجب همین از ثقلین ماه. نگاه کنید، این هم نمونه های جدیده، مسند حمیدی، این آقای حسین سلیم اسد دارانی تازه از دنیا رفته، چند سال بیشتر نیست داره حرف میزنه، از اینا فراوانه. میگه پیغمبر در حجت الوداع گفت ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بهی فلن تزلوا ابدا کتاب الله و سنتی پاورقی حدیث مسلم صحیح مسلم. من نیست اصلا تو صحیح مسلم این، من از مستدرک حاکم خوندم با همین اینا، از مستدرک حاکم خوندم با این سند مشعشع. اسماعیل کذاب تو صحیح مسلم نیست. اینا برای این که بخوان فرار کنن دروغ میگن. این کتاب به یه سختی خیلی سال پیش 1433 میشه 12 سال پیش به یه سختی از عربستان رو بردیم. بذارید من اول روایت صحیح مسلم برای شما بخونم تا معلوم بشه که اینا چجوری دست و پا میزنن. بعد از این دیگه وارد معنای روایت میشن. روایت در کتاب صحیح مسلم این شکلیه. گفتم از زید ابن ارقم خیانت کردن اینجوریه. زید ابن ارقم میگه نشستیم پیش پیغمبر بودیم، یکی اومد بهش گفت آقا جون روایتی چیزی شنیدی بگو. گفت داداش من پیر شدم بی خیال ماشو اینا. گفتم نه دیگه، حالا یه چیزی برام تعریف کن. خدا همینم معلومه اینجا که یه گیری داره، خودش داره میگه من دیگه پیر شدم یادم رفت. میگه پیغمبر یه روز فرمود انا بشرون یوشکو ان یعتی رسول ربی فعجیب. دیگه بعد رسول ربم ملک الموت بیاد منو با خودش ببره و منم اجابت کنم دعوت الهی رو. و انا تارکون فیکم ثقلین. ثقلین یعنی چند تا؟ دوتا. اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به. کتاب خدا رو اخذ کنید. فحس علی کتاب الله و رغب فی. هی تشویق کرد راجع به کتاب خدا. ثم قال و اهل بیتی، این دومین چیزی که به جا گذاشتم اهل بیته. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل شون. خدا را خدا را و اهل بیتم را. روایته چرا دستکاری شده یه خورده؟ تو اون روایتی که خوندیم که متواتره میگه این دوتا با همن، این دوتا رو اخذ کنید. تو روایت مسلم میگه کتاب خدا رو اخذ کنید، هوای اهل بیت هم داشته باشید. دقیق فهمودی؟ منم اون روایتی که خوندم صحیح هم بود از قول همین زید ابن ارقم خوندم، که حالا یا اونا رو تو جوونیش خونده درست گفته، حالا که پیر شده یادش رفته قاطی کرده، یا به اسمش قاطی کردن. روز شد حدیث اصلی همونیست که خوندم، همونی که تو ذهن شما هم هست. بعد یه عبارت آخری داره که این عبارت آخرش اینا رو اذیت کرده. میگه بهش گفتن که خب اهل بیتش کیه؟ آیا زنان او از اهل بیتش هستن؟ دو تا نقل آوردن. تو یکی میگن زنان او از اهل بیتشن، میگه نه، زن رو ممکنه مرد طلاق بده، اون اهل بیت نیست. اهل بیتش کیان پس؟ دارم نظر زید رو میگم، و خانوم های وقتی هرچه فریاد دارید به سر زید بزن. میگن اهل بیتش اصلشن، عصبه اون، قوم و خیششن، اون کسایی هن که صدقه بهشون، صدقه واجب حرامه. این توی نقله. زنانش از اهل بیتشن، میگه نه. توی یه نقل دیگری پشت سر همین دو تا رو میگن آیا زنانش از اهل بیتشن؟ میگه زنانش از اهل بیتشن، ولیکن اما اهل بیت اون کسانی هستند که صدقه بهشون حرامه، مثل آل جعفر و آل عقیل و آل علی و آل عباس. درست شو؟ زنانش از اهل بیتشن؟ میگه زنانش از اهل بیتشن، اما زنان، اما اهل بیتش آل علی و آل عباس و اینا. یه بار هم میگن زنانش از اهل بیتشن، میگه نه، اونایی که صدقه بهشون حرامه مثل آل علی و اینا. ما همین متن رو بخوایم معیار بگیریم، باید بگیم منظورش اینه که همون بحثی که ما قبلا تو آیه تاثیر داشتیم که همسران او جزو خونه زندگیش و واجب و نفقش هستن، اما اون اهل بیت خاص نیستن. وگرنه یعنی چی؟ زنان او از اهل بیتشن، اما اهل بیتش اینان. اما یعنی چی؟ یه جا هم که صریح میگه نه. حالا این نگاه کنیم، همجور که ما اینجا خدمت شما منبر میدیم، جناب عبدالله ابن محمد غنیمان رئیس حوزه علمیه و قسم شریعه دانشگاه مکه، استاد و دراسات علیا بالجامعه الاسلامیه بخشید مدینه منوره، در حلقه درسش کنار خانه خدا دروغ میفرموده. چه جوری دروغ میفرموده؟ اینجوری. یه بار این کتاب چاپ شد به اسم سبائک الذهبیه در شرح عقیده واسطیه، روایت رو جعل کرده بودن توش، اعتراض کردن، کتاب جمع کردن. حکایت طرف اسمش یعنی اکبر، یه فامیلی بدی بود، رفت اسم فامیلیش رو عوض کرد، گذاشت اصغر با همون فامیلی، نمونش ایشونه. سبائک ذهبیه که چاپ شد، حدیث ثقلین رو توش جعل کرده بود. میگم الان چیکار کرد، عینم خیلی قطورتر بود. اعتراض شد، زشته بابا کنار خانه خدا دروغ میگین، صحیح مسلم هست. اسم کتاب رو عوض کردن، مختصرش هم کردن، گفتن الجلسات و طلاب، یعنی حلقه طلاب، جلساتی که با طلاب داریم، همون روایت جعلی دوباره توش هست. حکایت همون تعویض اسمه. ایشون که داشته درس میداده میگه آقا بله، ما اهل بیت پیغمبر را دوست داریم. میگه خب اهل بیت پیغمبر کیان که دوست دارین؟ آل بیت پیغمبر کیان؟ آل البیت کیان؟ میگه در صحیح مسلم آمده. چی آمده؟ میگه پیغمبر فرمود که بهش گفتن که وقتی زیدین رو خوند، گفتن الیست از واجهو من اهل بیتهی؟ آیا زنان او از اهل بیتش نیستن؟ قال بلا. من هی تأکید کردم تو یکیش رسمن لاه، تو یکیش هم میگه از اهل بیتشن، ولیکن فلان، بلا نداریم. درست شو؟ باز یکی دیگه هم هست، یعنی از این مواردی که رسمن لفظ روایت رو چرا؟ چون اگر قرار بر این بود که این روایت رو کسی بخواد بپذیره، معنا روشن بود، معنا روشن بود. اصلا نمیتونه حدیث با سنتی باشه، چون حدیث کتاب خدا و سنت پیغمبر رافع اختلاف بین امت نیست. از نمونه بارز این که اینا نمیتونن مسئله رو حل کنن، ما چون کلمه اهل بیت رو قبلا مفصل بحث کردیم، معناش روشنه. یه راکار فراری به شما عرض کنم، بعد بیام اینو تحلیل کنم و خدمت شما. گفتن آقا مقصود از اهل بیت کیه؟ یه بار یه روایتی درست کردن، کتاب خدا و سنت پیغمبر، که نه سندی داره، نه راوی مشخصی داره، نه سند وقتی یه نفر نقل میکنه میشه مقابله یه تواتر قرارش داد. اما با این حال اینا گیر کردن حدیث اهل ثقلین رو چیکار کنیم؟ بیان بگن آقا اهل بیت پیغمبر همسران پیغمبرن، بعد دیدن میتونیم ما بگیم که مثلا اون خانوم یه گاهی شطور سوار می شده، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، او که دیگه و قرنفی بیوت کن رو به کمال رسون در مخالفت، یه آیه رو خلاصه آباد کرد، انقدر جدا شد از آیه، ولو توبه کرد، اصلا توبه کرد، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، درسته؟ هرگز از هم جدا نمیشن. اینا دیگه تو یه مورد که دیگه تابلوه دیگه، هیچ کاریش نمیشه کرد. یه چیز جدیدی گفتن، من بخونم برا شما. یا آقا ان المقصود، یه وجه اینه که بگیم ان المقصود من اهل البیت انما هم العلماء الصالحون، منظور علمای صالح هن، آخوندان. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و آخوندان. ما ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا و انهما لن یتفرقوا حتی یردا علی الحب. اولا باید بگی آقا اینو از کجا در آوردی، لوکیشن واسه بدی ببینیم دقیقا از کجا در اومده این حرف، از کی تا حالا پیغمبر انقدر مبهم حرف میزن. خب آخوندا علما یعنی کی؟ بگیم خب یا رسول الله ما میخوایم به این میراث شما وفادار باشیم، یعنی بریم چیکار کنیم؟ اهل بیت اینقدر مبهم فرموده پیغمبر، یعنی مردم وقتی شنیدن پیغمبر فرموده کتاب خدا و علما یعنی کی زمان پیغمبر؟ قرن یک یعنی کی؟ قرن دو یعنی کی؟ قرن سه یعنی کی؟ معلوم نیست دیگه. پس این گفته پیغمبر چه سودی داره؟ چی بین ما گذاشتی که بریم بگیریم گمراه نشیم؟ کجا رو بریم بگیریم؟ کجا رو بریم بگیریم؟ اولا، ثانیا، یعنی این علما معصومن که هرگز از قرآن جدا نمیشن؟ کیه اونی که از قرآن جدا نمیشه؟ کسی که از قرآن هرگز جدا نمیشه یعنی طهارت داره، مثلا روایت ادامه طهارت داریم میگیم. کیه اونی که هرگز از قرآن جدا نمیشه؟ یکیشو بگو. یکی از ظلمها پیغمبر اینه که اینا روایات رو این شکلی سعی میکنن نفهمن، مثلا یه چالش در نفهمیدنه. معنای اهل بیت روشنه، پیغمبرم یه کاری کرد. چرا زید ابن ارقم زنان پیغمبر را از اهل بیت خارج کرد؟ به چه دلیل؟ حالا ما باقی اجتهاد زید ابن ارقم چه گفته چه نگفته رو قبول نداریم، اما چرا گفتن زنانش از اهل بیت؟ گفت نه، اهل بیتش اونایی هن که من حرمت علیه الصدقه. چرا؟ چرا تو آیه تعطیر نمی گفتن اینجا گفتن؟ کسی میدونه؟ ما یه انگشتر بدهکاریم آوردیم، یه انگشتر دیگه هم. چرا زید ابن ارقم اینجا مجبور شد بگه زنان پیغمبر جزء ماجرای ثقلین نیستن؟ چرا؟ چون؟ نه از این روایت بگین دیگه، باقی قصه رو نه، اونی که تو فیلم گفت. نه حضرت خدیجه که نیست اینجا. نه از این روایت، از این روایت زید ابن ارقم از این روایت فهمید زنهای پیغمبر نمیتونن اهل بیتش باشن. نه لن یفترق، اونا که اسمت قبول ندارن میگن هیچکی اسمت نداره. لفظ عبارت پیغمبر که عرض کردم خیلی دقیقه اینه، انی تارکن فیکم خلیفتین ثقلین هرچی خب کتاب الله و اترتی، اترت الرجل بستگان اقربا نزدیکان نسبی اون. درست شو؟ همسر میشه سببی. درست شو؟ اترتی یعنی بستگانم نسبی. برای همین زید ابن ارقم گفت زن آدم طلاق میگیره میره دیگه فامیل نی، ولی فامیل فامیله، فامیل تا فامیله فامیله، همونجور که تاریخ تا تاریخه تاریخ، فامیل فامیله، قرم کنن فامیله. اترت رجل اترتشه. اون تا یه کلمه بعدش گفت اترتی عامه. خب مثل این میمونه که میگه کیا رو امشب دعوت کردی افطار؟ مثلا فردا شب کیا رو دعوت کردی افطار؟ میگه بچه های مدرسه فلان. خب کلمه بعد میگه همکلاسیام. این یعنی چی؟ یعنی همکلاسیام از مدرسه فلان. درست شو؟ اینجوریه دیگه، روشن. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، اونی که هم عطرت هم اهل بیت، عطرت اقربای نسبی، اهل بیتم از نظر ما که پنج تنش روشنه، از نظر کسی هم که شک داره اهل بیت را زنان پیغمبر و پنج تن میدونه، بذاری کنار عطرتی مشترکش میشه چی؟ میشه پنج نفر. یعنی دقت فرمودین قید این دوتا کلمه رو که میذاری کنار هم، حکیم که داره صحبت میکنه مثل ماها که میگیم کیو میخوایم دعوت کنیم افطار، عطرتی اهل بیتی یعنی چهار تا با خود پیغمبر، پنج تا اینا همونایی ان که آیه تطهیر در موردشون نازل شد، اینا همونایی ان که با اونا میره مباهله، اینا همونایی ان که جنگ با اونا جنگ با پیغمبره، اینا همونایی ان که مثل سفینه نوحن، هر کسی با اینا همراه بشه نجات پیدا میکنه، اینا همونایی ان که فرمود بهشون لحم و کمن لحمی دم و کمن دمی، اینا همونایی ان که من عطا اکه فقط عطا انی من سب اکه، اینا یه فرمایش منسجم پیغمبر فرموده، یه فرمایش منسجم. لذا زید هم اونجا فهمید نمیتونن همسران پیغمبر جزوش باشن و از کلمه عطرت بر خیال کرده بود، گفت آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس همه عطرتن. آره همه عطرتن، ولی به اون معنا اهل بیت نیستن. لغت عطرت رو دیده بود زید که اینجوری معنا کرده بود، گفتن زنهای پیغمبر هستن، گفت نه نیستن. معنای حدیث روشنه، من بین شما دو چیز یادگار میذارم، کتاب خدا و اون کسانی که از قرآن جدا نمیشوند، طهارت دارن، و از اینا دین را اخذ کنید. اتفاق عجیبی که افتاد که حالا رسیدم فردا بحث رو ادامه میدم، شاید هم فردا خورده بخوایم دیگه عذرخواهی کنیم از خدا، شاید دیگه این موضوع رو نخواهیم ادامه بدیم شب آخره، دیگه شب گدایی فرداش. از اتفاقات عجیب اینه که این عزیزان از اهل بیت اخذ به این معنی نکردن، بلکه اجماع این پنج نفر رو هم ازش اخذ نمی کنن. یعنی نه تنها از امیرالمومنین، بلکه در جایی که پنج تن یه غیر از پیغمبر اون چهار تای دیگه یه حرف زده باشن، از اجماعشون هم اخذ نمی کنن. اصلا معنا نداشت پیغمبر بفرمود که کتاب خدا و سنت من. علت چی بود؟ علت این بود که با این روایات جعلی و ساختگی متن را میشه کم و زیاد کرد. همون جوری که زمان پیغمبر خود پیغمبر رو جاش نمیشه متن گذاشت. اینم آیه داریم در قرآن. قرآن میفرماد اگه بخواد کسی کافر نباشه باید کتاب خدا بر او تلاوت بشه و پیغمبر حضور داشته باشه. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. باید رسول باشه، قرآنم باشه، تا کسی کافر نشه ایمان بیاره. بعد از پیغمبر باید باز یه آدمی می اومد که او تشخیص میداد، میفهمید، یک شخص باید می اومد. برای همین مفسرانی که سرشون به تنشون میارزیده ذیل این آیه گفتن که بعد از پیغمبر ما چه گلی به سرمون بگیریم که و کیف تکفرون رو انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. گفتن خب حدیث ثقلین دیگه. فرمود حالا اون کسی که متحد با قرآن اهل بیت منن، وگرنه امت رو رها کرده بود پیغمبر اکرم در یه چاه ویلی که هیچ وقت نمیتونن حق و تشخیص بدن. ما رو رها نکرده. اینو بارها هم فرموده، تو اشعار میگفتن، زمان خود پیغمبر میخوندن، پناه میبردن. اینو یادتونه قبلا هم خوندم، امیرالمومنین سلام الله علیه داشت از کنار عمرو بن عبدود برمیگشت وقتی او رو کشته بود و برگشت دید اینا همه گرخیدن و ترسیدن، یه رجز برای سپاه اسلام خون. وقتی داشت میومد هر ول کنان این گاهی به سمت راست میرفت، گاهی به سمت چپ موزون حرکت میکرد. بعد از اینکه عمرو بن عبدود رو شکست، به قول بارها اینو عرض کردم، خیلی صحنه عجیبیه، وقتی داشت برمیگشت خواست برای مسلمین یه رجزی بخونه اینا روحیشون برگرده، اونجا به همین اشاره کرد، فرمود انا علی صاحب السمسامه، صاحب شمشیر اسلام منم. مثلا سیف الله یعنی شمشیری که برای خدا میزنه، همونجور که عین الله نمیتونه نبینه، عین الله یعنی هیچ چیزی بر او پوشیده نیست دیگه، چشم خداست. سیف الله هم شمشیر خداست، هر کسی نمیتونه سیف الله بشه. فرمود انا علی صاحب السمسامه و صاحب الحوض لدى القیامه، قیامتم صاحب حوض منم. اخو رسول الله ذی العلامه، برادر پیغمبرم با این ویژگی های برجسته. قد قال اذ اممنی امامه، وقتی منو میخواست به جنگ عمرو بن عبدود بفرسته، امامه پسرم پیچید به من اینجور گفت انت اخی و معدن الکرامه و من له من بعدی الامامه، کسی هستی که بعد از من امامی. این مال زمان خود پیغمبره، امیر المومنین با من صاحب الحوض میشناختن، شما رو دست شما رو میگیره و کنار حوض کوثر با طهارت تحویل پیغمبر میده برای ورود بهشت. این روایت رو فراون میخوندن، یعنی تا دنیا دنیاست قرآن با این افراده. یه چیز واضح دیگری هم هست اگر کسی بره نگاه کنه، شما مفسران رو برید ملاحظه کنید، میبینید در آیات فراوانی این آقایون آیات رو براشون مبهمه، نمیتونن معنا کنن، ده تا معنی میگن رها میکنم این آیه بعدی، نمیفهمن یعنی چی. چرا؟ برای اینکه اخذ نکرده از اونی که باید اخذ کنه. برای اونایی که اهل کارهای تفسیری، یعنی مثل روز روشنه که مفسران آقایون تفاسیرشون که نگاه میکنی معمولا ابهامت زیاد میشه، برطرف نمیشه. خب بحثو اینجا نگه داریم، قاعدتا بعید میدونم دیگه ما برسیم بحث حدیث ثقلین رو ادامه بدیم، فردا هم شب توبه است دیگه، یه فرصت خلاصه برای گدا شب عید فطر یه فرصت دوباره است، ما رو از این مهمانی میخوان بیرون ببرن. چه مهمانی شرکت کردیم که میهمانش امام زمان بود و سفره‌دار، شما ها رو که دعوت کرد، حتی منم دعوت کرد. رضا اولیاء خدا این ایام هم شادن از این که عید فطر، امید دارن شاید یه نیم ساعت نخوری، یک جمله نگفتن، یک کف نفس، یه آیه قرآن خوندن، یه ذکری، یه لعنی، یه صلواتی، یه دعایی، یه فرصتی. ما چی تقدیر برا ما شده این محرم پیش رو، چه برنامه‌ای برای ما داری؟ در حد چه برنامه‌ای برای ما داری؟ عمر ما تو این سال قراره به اتمام برسه دیگه. کریم اینطوریه، کریم در خونش که میرن، وقتی هم که میخوان برن دست خالی نمیذاره برن. امیرالمومنین، حالا اینو بگم و روزه بخونم، امیرالمومنین روز عید قدیر سال 39 جمعه شد، خطبه جمعه رو که خوند فرمود به این شیعیانشون و خیلی از مردم که امروز نهار عید قدیر مهمان حسن هم هستی. مردم در خونه امام حسن رفتن غذا میخوردن و هر کی خارج میشد فقیر و غنی، شیخ طوسی نوشته با یه ظرف بزرگ میومد بیرون. بالاخره شهرون فیه دعیتم الى ضیافت الله، مهمان خدا بودیم یک ماه، شب عیده و انشالله ما رو نمیخواد دست خالی رد کنه، یه چیزی هم آخر سر دستمون میده. لذا دیگه ما شبهای عید فطر رو مثل شبهای قدر یه قدری به خودمون و بیچارگیمون فکر میکنیم، دیگه بحثو نمیتونیم ادامه بدیم. از همه عزیزان حلالیت میطلبم. این بحثا برای این نیست که جز به جز بشو یه کسی که تو این زمینه کار نکرده حفظ کنه. اثر اعتقادیش اینه شما بدونید عالمان شیعه، مرزبانان مذهب 1400 سال یه جوری از مرزهای مکتب دفاع کردن که مولای درز این حرفا نره. غرض این بود که ما توجه به این نعمت پیدا کنیم. اون لحظاتی که ما خسته میخوابیم، ما استراحت میکنیم، به دنیا میپردازیم، زندگیمون رو میکنیم، یه عده‌ای بودن ربانیین از علمای ما در این 1400 سال که اونا دفاع کردن از مکتب. ما چیزی جدیدی نمیگیم که، ما حرفای اونا رو یه گوشه ایشو میاریم مطرح میکنیم. ما سر سفره اونا نشستیم و این شوق به امیرالمؤمنین اثر عملی هم داره، همون جوری که شبهای اول این ماه عرض کردیم. این بحثای ولایت به صورت جدی یک شاخه اخلاقی داره، اونم اینه که ما تو این روایات یاد میگیریم که نسبت به شیعیان امیرالمومنین حق درگیری نداریم، که خیلی توش اشتباه زیاد میکنیم. به راحتی چنگ به صورت هم میکشیم، به راحتی هم دیگر را میدریم. کسی که اهل ولایت باشه میفهمه که با بغضش باید ملاک داشته باشه و به اسم اهل بیت هم حتی نمیتونه به شیعه امیرالمومنین جسارت کنه. میتونه نقد کنه، میتونه بگه اینجا اشتباهه، اما به این راحتی نمیتونه به شیعه امیرالمومنین جسارت کنه. یعنی ملاک ما اینی که تا هست پیوند محبت باید بین اون برقرار باشه. تازه مرحله بعدیش بین اهل اسلام، دیشب هم عرض کردم اهل بیت تو موارد حساس گفتن، مثلا شیعوا موتاهم، اگه یه سنی تو محلتون بود باباش از دست رفت برید تشییعش، مریض شد برید عیادتش. این محبت رو فراموش نمی کنه و چه بسا این زمینه یه هدایتی فراهم بشه. ما که نمی دونیم. الان گاهی من می بینم یه آدم هایی مثلا حرم اهل بیت زائران از مذاهب مختلف داره، بعضی از شیعیان میرن با اینا کلکل میکنن، دعوا میکنن، لعن و نفرین میکنن. این شیوه اهل بیت نی. اونجا باید دعا کرد که حالت کسی که تا حرم اهل بیت اومده خدا من و او رو هدایت کنه که این کامل بشه. چرا؟ مگه خدا فرصت هدایت ما رو بسته؟ مگه ما این شبهای استغفار نمی کنیم؟ چرا ما فرصت هدایت دیگران رو بسته تلقی کنیم؟ خدا کنه همه عالم سر سفره اهل بیت بنشینن، همون جور که حضرت حجت بیاد هر کسی ذره استعدادی داشته باشه سر این سفره میاره داشت. این بحثا دفاع از مکتبه، ولی ما با کسی دعوا نداریم. هر کسی هست از هر مذهبی، دینی، آینی، بیدین اصلا، خدا انشالله همه ما رو زیر پرچم امام زمان جمع کنه. من اگه دلم نخواد عالم همه سر سفره امام زمان جمع بشن، چجوری توقع دارم از خدا که در مورد خودم بگم یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح؟ چجوری میخوام خودم استغفار کنم؟ یا خدا، یا من دوست دارم همه عالم هدایت بشن، به توفیلشون ما هم از در این خونه جای دیگه نفرستی، چالو چوله همون هم پر کنی. لذا این شبها شبهای دعاست. ما به این راحتی یه وقتی گفتگوی علمی داریم، یه قدری هم برای اینکه جلسه پیش بره تو شوخی میکنیم، برای اینکه جلسه رو بالاخره بشه اداره کرد، اما ما دعوا با کسی نداریم، بلکه برای هدایت همه مردم دنیا مشتاقیم. هم خودم دوست دارم هدایت بشم، هم همه مردم دنیا. دعوا با کسی نداریم ما، و خدا روزی کنه که تو این مسیر هدایت یه آدمی منم الکی اشتباهی اون وسط یه نقشی پیدا کنم. شاید خدا اینجوری، خدا نسبت به بنده هاش غیوره. خدا که خداست، به همه این بنده ها، حتی به اون بیچاره بدبختی که به قرآن اهانت کرده، روزی میرسونه. خدا صباره، تحملش زیاده. حالا این معنا نیست که ما غیور نباشیم، اما بی جهت نمیتونیم ادنا مشکلی یقه هم دیگر بگیریم پاره کنیم. بحث علمی بشه یه موضوعه، اما تو باقیش اون چه ما از اهل بیت دیدیم لطف، عنایت، کرمه. بارها عرض کردم اینو عرض کنم و وارد روزه بشم، اهل بیت تو شهرهای زندگی میکنن که شیعه نداشتن و پشتشون زخم بوده از بستی که گونی به دوش در خونه اینا شبا میرفتن. ما شیعیان اون زین العابدین و اون امیر المومنین و اون امام صادقیم پناه میبریم به خدا از این که قیامت بگن شما هیچ ربطی به ما نداشتید، این چه عملی بود؟ یه نفر رو در خونه ما جذب نکردی، یه نفر عاشق مکتب ما نشد، یکی ما رو دوست نداشت، تو رو دیدن اصلا از ما فرار کردن. بعدم بگی خب شما که محبت ما رو داشت، اسم ما میومد دلتون قنج میرفت، خب ما خواسته بودیم، اونها خواستن، چیزی از ما شروع نشده که ما اصلا یادمون نیست که اینا رو دوست داشتیم. آفتاب حسن اونها اول به دل ما تابید با عنایت اونها. خب امروز متوسلیم به دختر امیرالمومنین سلام الله علیها. این دختر امیرالمومنین تو این روزگار ما خیلی آدم حسابی ویژه رو پرواز داده. آقا خیلی ها که خاطرات کربلا رو میخوندن میگفتن یا لیتنی کنت و معکم، برای اینکه یه خال به حرم منصوبه به زینب کبرا و دختر سید الشهدا نیفته سینه سپر کردن، از زن و بچه هاشون گذشتن، بچه ها و دختر پسرهای خردسال یتیم شدن، اینها رو زینب کبرا سلام الله علیها بالا برد، به اوج رسوند. ما که به اهل بیت امید داریم، اما این کاری که زینب کبرا کرد طمع ما رو بیشتر کرد، چون ما در روزگارمون دیدیم کسانی رو که زینب کبرا بالا برده، ناشناسایی رو که زینب کبرا سرشناس کرد. تو راه زینب کبرا یه جوونی اسیر شد، عالم بیچاره او شد. زینب کبرا اون زمانی که من شهید حجاجی اون دو سه روزی که اسیر شد، زمان اندکی که اسیر شد تا خبر شهادتش اومد، هم اون روز نگاه میکردم گفتم اسیر شدن یه مرد به دست یه مرد قلقله به جان ما انداخت. همه عالم فدای معجر زینب کبرا. برای اینکه دین به دیگران برسه یه سرداری سقای حرم حسینی شد، مدافع حریم حسینی شد تو کربلا، یه سردار هم شد مدافع حریم زین العابدین و دختران سید الشهدا. مرد تو بیابون قرار بگیره یه خبره، یه طوره. بانو به دست دشمن بیفته با دست بسته با لباس دون شن، از این شهر به اون شهر در معرض دید قرار بگیره، این کاری که اهل بیت برای هدایت ما کردن، ما گاهی فکر میکنیم یه ساعت گریه کردیم یه کاری کردیم. اگر بخوان کرم اهل بیت رو مثال بزنن، بیشتر از این که بگن شبها در خانه فقرا میرفتن غذا میدادن، باید بگن که امیرالمومنین و سید الشهدا برای هدایت امت امر الهی رو تن دادن. ماها، من خودم رو میگم،
ما برای اینکه یه سوزن به پای دخترمون بره حاضریم همه کاری بکنیم که اتفاق کوچیک نیفته. اهل بیت برای هدایت ما کم نگذاشتن. این گریه ما هم که برای اونا نیست. خدا دید من بیچاره به یاد گناهانم گریه نمی کنم، به یاد بیچارگیام نمی افتم، حواسم به پرونده خودم نیست. دل ما رو با زینب کبرای قدری نرم کرد، یاد مصیبت او بیفتیم گریه کنیم. دیگه حالا خیلی روزه حضرت زیاد داره، بذارید اینو عرض کنم که به امیرالمومنین مربوطه، زیادم گفتم سختم هم هست، برای همین مختصر میکنم و میگم. خود زینب کبرا این روزه رو برای امیرالمومنین خونده. خدا میدونه که اگر کسی به این روزه بعدن بشینه فکر کنه، یک لحظه این اضطراب و به فهم به جون دخترهای سید الشهدا افتاده، آدم تا آخر عمرش مدعا روزه خون لازم نداره. عرب جاهلی غلط زیاد داشت، نامردی، بیغیرتی، حیوان صفتی. یکی از بدتریناش این بود که اگر با کسی بد می شدن او یا ناموسشو می دزدیدن. قرآن دو بار تعبیر کرده، یکیش اینه تخافونن یتخطفکم الناس، خواهد بگم خدا منت گذاشت سر شما، اسلام که اومد از فقر نجاتتون داد، غذای پاکیزه میخورید. یادتون نیست یه روزی که تخافونن یتخطفکم الناس، میترسیدید بدزدنتون، بچه‌تون رو بدزدن. اسلام اومد امنیت آورد. این تخافونن یتخطفکم الناس، میترسیدید شما رو بدزدن یا میترسید شما رو بدزدن تو ذهنتون باشه. به امام سجاد گفتن آقا جان کیف اصبحته یا ابن رسول الله، آقا جان چه خبر؟ فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، ما به خاطر انتصابمون به پیغمبر همش در خوفیم. و ناس و آمنین به، مردم به خاطر مسلمان شدن در امنیتن، خونشون، جونشون، مالشون، ناموسشون حرمت پیدا میکنه. زینب کبرا میفرماد که ام ایمن اون روزی که مادرم شهید شده بود میخواست منو آرام کنه، یه خاطراتی برا من میگفت، من بعضی هاشو اینقدر پیچیده و سخت بود انگاری که مثلا نمیخوام باور کنم، برام ابهام داشت، دلم هم نمیومد از بابام بپرسم. حالا ببینید بعد از قتل حضرت زهرا سلام الله علیها چه بلایی سر این دختر آوردن که ام ایمن برای آرامشش این عباراتو گفته که بعدن تو رو به حسین تونو میبرن توی بیابونی بین دو نهر آب. زینب کبرا میفرماد که همیشه دلم میخواست از بابام بپرسم ولی خجالت میکشیدم، یا نمیخواستم یا هرچی. روزای پایانی عمر پدرم که بود دیگه پاهاش دراز شده بود و تکیه داده بود و چشماش میرفت و دیدم دست و پاشو نمیتونه تکون بده، امیرالمومنین محتضر شده، ترسیدم که دیگه یه بار این چشمو ببنده دیگه باز نکنه، دیگه شجاعت پیدا کردم، دیگه عزمم رو جذب کردم، رفتم پیش بابام، نشستم کنارش. امیرالمومنین لحظاتی که گذشت چشمشو باز کرد، بهش گفتم بابا ام ایمن قدیما این چیزایی به من گفته بود، آیا اینا رخ میده؟ یعنی امت پیغمبر حسین ما رو تشنه میکشن. اون چیزی که برای زینب کبرا باور نکردنیه اینه که حسین منی و انا من حسین امت رو تشنه بکشن. بابا آیا این درسته؟ اما امیرالمومنین غیرت الله، روزه ای که خون روزه خود زینب کبرا بود، فرمود آره بابا جان تخافونن یتخطفکم الناس، یه کاری میکنن که دخترای حسین بیان بهت بگن اینا میخوان با ما چی کار کنن. بعد فرمود یا زینب که انی بکه و نسای اهلک، من اون لحظه رو دارم میبینم شما رو به چه مجالسی میبرن، با چه وضعی میبرن.